میگردن. ولم کن با وارد خوشت برم. اینه این. اینا چجوری نگاه میکنن که دنیا رو اینجور میبینن؟ مثالهاش خیلی زیاده. من یه مثال دیگه بزنم. ببینید حالا شما میگید پیغمبر اسلام این چنینه، من میخوام بگم بله. مثالشو بگم، در ایستاد درباد گفتم به همونجا مراجعه میکنید که واقعا هم زیباست این حکایت. پیامبر سنگ بسته از گرسنگی به شکمش، از ترس دشمنی که همه دورشون کرده جون به لب رسیده. تعبیر قرآن و از القلوب و لد الحناجر ها، بله همین، جون به لبتون رسیده، دلتون داره میاد تو گلوتون، چشاتون به دودو افتاده، از زمین و بالا و پایین دشمن دورتون جمع شدن، از سر بدبختی داره دور خودتون خندق میکنید، تازه اون خندقتون هم نصفش دست یهوده که هر لحظه میتونن به شما خیانت کنن و کردن هم بالاخره. همه دشمن جمع شده که شما رو نابود بکنه، تازه تو کندن این خندق یه سنگ لاکردار اومده جلوتون، نمیشه تکونش داد، به طوری که خود پیغمبر دست به بیل میشه، دست به کلنگ میشه، میکوبه، انقدر این سنگ محکمه که جرقه میزنه، یا الله اکبر، دوباره میکوبه، یه جرقه دیگه میزنه، سه باره میکوبه. یا راست داره چی میگه؟ در هر جرقه دیدم، حالا در چه وضعیتی؟ در وضعیتی که تا فردا پس فردا باید بلعیده بشن اینا. در هر کدوم از این جرقه ها دیدم که یکی از ابرقدرت ها رو ما شکست خواهیم داد، ایران، روم، مصر. بعد منافقین همین رو میگفتن، خوندی توی ایستاد درباد، میگفتن ما جرأت نداریم برای آب تاختن از خونمون بریم بیرون، دستشویی نمیتونیم بریم، آقا میگه آب کار میگیر، دستشویی جرأت نداریم بریم از خونه هامون از ترس دشمن، آقا میگه آفریکا رو میگیریم، کجا رو میگیریم، کجا رو میگیریم. من میخوام به شما امروز یک نکته رو فقط در نیم جمله یادآوری کنم. اتفاقی برای حزب الله لبنان افتاد از این کوچکتر نبود. چه کسی کمترین احتمالی میداد که ماجرای حزب الله تمام نشه در جنگ 33 روزه؟ واقعا همشون جمع شده بودن. رئیس حسن نصرالله میگم آقای خامنه ای من گفته ما پیروز میشیم، ما پیروز میشیم. حالا شما میگید که اون پیغمبر بود این چیزا رو میدونه؟ بله درست میگید، درست میگید. ولی مگر پیغمبر این جمله رو فقط تو دل خودش نگه داشت؟ این جمله رو گفت تا مؤمنان بفهمند. حالا سوال من اینه، ما چگونه باید زنده باشیم؟ چگونه باید زندگی کنیم؟ چگونه باید تفکرمونو ارزیابی و تربیت کنیم که وقتی در اون موقعیت همه ما رو محاصره کردن و داریم نابود میشیم، به خاطر نیم جمله پیغمبر که میگه ما آمریکا رو میگیریم، مثلا ما ایران رو، ما روم رو میگیریم، ما ایمان داشته باشیم، یقین داشته باشیم، لااقل به اندازه‌ای که یقین داریم دشمن جمع شده میخواد ما رو ببلعه، یقین داشته باشیم که نمیتونن ما رو ببلن. این که دیگه سوال جدیه، این دیگه به نبوت آسمانی هم ربطی نداره، این مسئله زندگی ماست. فکر میکنید اگه در زمان پیغمبر بودید خیلی مشکلتون حل بود؟ کور خوندید اگه همچی فکر کردید؟ شاهدش بسیاری از منافقین که زمان پیغمبر بودن با اینکه بهش ایمان هم مبرده بودن، آنچنان که در ایستاد در باد گفتیم، اینا فکر میکنه شما خیلی بهتر از اونا بودید اگر میبودید؟ شاهدش بسیاری از کسانی که ایمان آوردن و بعدم کافر شدن، شاهدش بسیاری از کسانی که اصلا ایمان نیاوردن. این که دیگه مسئله نبوت ما نیست که بگیم از آسمان خبر اومده برامون، این دیگه مسئله زندگی ماست. اگر شما در زمان پیغمبر بودید چگونه باورهاتون رو ارزیابی میکردید؟ اگر تمام باورهای شما همین تحلیلهای ارضی باشه، واقعا باید پیغمبر رو مسخره کنید. همون جوری که منافقین مسخرش میکردن. اصلا مشکل منافقین همین بود، مثل بنی اسرائیلیانی هر دوی بارها زدیم. مشکل منافقین صدر اسلام با تعبیری که در ایستاد در باد گفتیم عین مشکل بنی اسرائیلیا بود. یک، دین براشون همه زندگی نبود. دو، نگاهشون به زندگی نگاه توحیدی نبود. بنابراین اینا کسانی بودن که دین و سیاست رو از هم جدا کرده بودن. مؤمن هم بودن مثل فرزندان یعقوب، اعتقاد داشتن. این بحث نفاق در ایستای درباد گفتیم و دست کم نگیرید. قرآن میخواد بگه اون چی که به نفاق منجر شد در میان مسلمون ها مصیبت همه انبیا بوده. تفکر باطلی که از درون خود مؤمنان و خود معتقدان به یک دین در برابر اون اندیشه اصیل اون دین قد میافرازه. و حالا بعدها خواهیم دید در ماجرای فتنه سامری دست به کودتای نظامی میزنه، دست به براندازی میزنه. اون تفکر نه، کودتای نظامی هم کلمه غلطیه من به کار بردم. کودتای نظامی نه، دست به همون لغت براندازی لغت درستریه. یعنی میخواد حکومت رو، حالا قدرت رو میخواد از دست اون اندیشه اصیل دینی بگیره. این تمام فتنه سامری، این تمام فتنه سامری. و به نظر من، حالا بعدها خواهم گفت، کسانی میتونستن از فتنه سامری جان سالم به در ببرن که قدرت اینو می داشتن، قدرت اینو می داشتن که تفکر درست دینی رو از تفکر تئوری ها از تئوری های باطل دینی تشخیص بدن. و برای اینکه دلتون رو آب کنم، برای اینکه ببینید ماجرای سامری چقدر مهمه، فقط اینو یادآوری می کنم. اتفاق سامری در حضور یک پیغمبر معصوم افتاده که هارونه، در حضور یک پیغمبر معصومی که تالی تلز موساست، از لحظه آغاز دعوت موسا کنارشه. و دیدیم وقتی موسا میگفت نسبحک که کثیرن و نذکرک که کثیرن، علامه توضیح داد در سوره طه، معنیش نیست که من و هارون بریم گونوش خودمون رو بگیم سبحان الله کثیرن. یادتون میاد دیگه، تفسیرشو گفتیم. یعنی در سطح جامعه اون تفکر درست رو باید منتقل کنیم. و من وزیر میخوام برای این کار، یک کسی میخوام که پشتم بهش گرم باشه. من موسا، یک کسی میخوام پشتم بهش گرم باشه. هارون رو میخوام، و هارونی که پیغمبر شد به دعای موسا. در حضور هارون فتنه سامری پیروز میشه. پیروز حال لغت خوبی نیست، پیش میره تا موسا برمیگرده و دست قتل عام میزنه. دست به قتل عام میزنه. اینا اصلا شوخی نداره، اصلا شوخی نداره. بله، بله. عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو الحکیم العلیم. بعد میرسه به اینجا که بله، حالا عکس العمل پسران رو ببینید. نسبت به یعقوب، وقتی یعقوب اینو گفت آقایون چی فرمودن؟ گفتن قالو تالله. اینجا هم باید قسم خوردن دیگه، هیچ جوری حریف بابای. باز ببینید خدا برای اینا فقط عامل قسمه، ابزار کار چاخ کنه، یا حکم بده براشون مشکلشون حل بشه، یا قسمی میخورن براش. تالله، اون دفعه قبل هم قسم خورده بود دیگه که میخواستن از محبسه بیرون بیان. اینجا هم قسم میخورن که چی؟ تلا تفت او تذکر و یوسف، خود تو کشتی ما این همه یاد یوسف. حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین، بدبخت کنی خودتو یا حلاک کنی خودتو به خاطر یوسف. این نکته مهمه. ببینید کسانی که نگرش طولی دارند به چه فکر میکنند و چه آرزوهایی تو این دنیا دارند و چی واقعیت میدونن و چگونه تحلیل میکنن و به چی امید میبندن و کسانی که فقط نگرش ارضی دارن و فقط تحلیل های تجربی و تفسیر های حسی و تجربی دارن به چی دل میبندن، به چی امیدوارن، به چی چه آرزوهایی دارن. من بذارید که مدرن حرف بزنم. اینا دارن به یعقوب میگن که مرد حسابی، اصلا من چی میگم تو چی میگی؟ من میگم پسرت گرفتار شد بنیامین، تو باز میگی یوسف؟ تلاه تسته او تذکر یوسف، اینقدر یوسف یوسف بکن تا همه چیمون از دست بره. سوال اینه، سوال اینه چگونه باید زندگی کنیم؟ یعنی میخوام اینجوری بپرسم کدوم شیوه زندگی درسته؟ زندگی شیوه زندگی یعقوب یا فرزندانش؟ خب بله یعقوب، اما چرا؟ آرزوهای یعقوب درسته یا آرزوهای فرزندانش؟ چرا؟ بپذیرید که ما به فرزندان یعقوب شدید در این تا به خود یعقوب. کی حتروتی حرف میزنه؟ یعقوب یا فرزندان یعقوب؟ کی واقع بینانه و علمی داره حرف میزنه؟ کی پراتیک داره حرف میزنه؟ یعقوب یا فرزندان یعقوب؟ کی داره عینی و ملموس و عقلانی، عقلانی به تعبیر مدرنشا، به تعبیر همون چی؟ به تعبیر همون وبری، همونی که توی مقالات پنجره بهش اشاره کردم، عقل مدرن، عقل ابزاری به اصطلاح، عقلی که وبر دربارش حرف میزنه، ماکس وبر دربارش حرف میزنه. کی عقلانی داره، عقلانیت داره در نگاهش به جهان و در آرزوهاش در جهان و در تفسیرش از اوضاع؟ یعقوب یا فرزندان یعقوب؟ خدا وکیلی کی؟ شما بگید کی واقع بینه؟ سکان اداره قوم یعقوب رو به دست کی بدیم؟ من از شما سوال میکنم ای مردم مدرن قرن 21، امروز شما سکان اداره عرض کنم که جامعتون رو اگر بودید به دست کی میدادید؟ به دست یعقوب میدادید یا به دست فرزندان یعقوب؟ کی علمی حرف میزنه؟ کی معقول حرف میزنه؟ خدا وکیلی کی؟ از این تعجب نکنید، این همون بحثی که راجب نوح گفتم. مگه نوح مسخره نمیکرد؟ مگه داداش نجار کشتی به این عظمت اینجا، اونم وسط بیابون؟ خدا عقلت بده، چه میدونم برو تو خیابون یا جای دیگه. مگه نه؟ سوال اینه که در تفاوت نگاه اینجا جواب این مسئله رو دادیم. یه جواب خیلی ساده بدم برای اینکه بعدن هم اینو جنبندی میکنیم. آقا جان تکلیف تو معلوم کن، اگر پیغمبر، اگر یعقوب، اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اگر اینها پیغمبر خدا، حرفهای او، وعده های او، تفسیرهای او به همون اندازه، دست کم به همون اندازه اعتبار داره و باید برای ما یقین آفرین باشه که این داده ها و تحلیل ها و عرض کنم آزمایش ها و این محاسباتی که ما انجام میدیم، این حرف عین عقلانیته. درست متوجه هستی چی میخوام بگم؟ چرا فکر کردید واقعیت و حقیقت فقط اینجا تو مسائل ارضیه؟ یا بیا برمن ثابت کن که روابط طولی وجود نداره، که عمران اگه ثابت کردید من برعکسش رو ثابت میکنم، من ثابت میکنم وجود داره. یا بیا تکلیف رو معلوم کن، بگو پیغمبری نیمده مثل یزید که گفت لا خبر اونجا اولا وحی نزن، نه خبری اومد نه وحی نازل شد بلبتا. اینا شعرهاییه که یزید که شاعر خیلی توانایی بود در حالت مستی میگفت. یا بیا اینو بگو. یا اگر گفتی نه خدایی هست، پیغمبری هست، پس وعده های اون پیغمبر، سخنان اون پیغمبر، تحلیل های اون پیغمبر، نگاهی که اون پیغمبر به شما یاد میده به من بگو چقدر اعتبار داره، در کجای زندگی و جهان بینی ما قرار بگیره. اینجاست که ایده یک راه حل پیدا میکنن. و اونی که آقا اونو داشته باش، نگاه اون پیغمبر برای نمازت، برای روزت، بقیه زندگی رو با همینا باید حل کنیم. کی این حرف زده؟ جز فرزندان یعقوب کی رو سراغ دارید که اینجوری فکر بکنه؟ فرزندان یعقوب همینجوری فکر میکردن. میگفتن خدا حکمم میده، بابای ما پیغمبرم هست، ولی اینا برای چیه؟ همین برای نماز و روزه، برای همین جاهایی که اضطرار هست. بقیه این مسائل زندگی رو ما با همین روابط ارضی باید حل و فصل بکنیم. بلاغه اون کسانی هم که منافقین امت اسلام شدن، آنچنان که ایستای درباد توضیح میده، دقیقا همین طرز فکر رو داشتن. فتنه ساملی هم از همینجا به پا خواست. بله خب، یعقوب چه گفت در جواب این واقعا حرف عجیبی که مؤمنانش بهش می زدن؟ این خیلی مهمه با که اینایی که دارن به یعقوب میگن تالله تفتو، اینا به الله ایمان دارن، حتی تذکر و یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین، اینا به یعقوب و یوسف به یعقوب و خدا یعقوب ایمان دارن و اینجوری باش حرف می زنن. یعنی همینایی هن که باور ندارن که تعالیم یعقوب باید در متن زندگی اجتماعیشون و در متن قضاوت‌های عرفیشون قرار بگیره. حالا یکم دیگه ساده دارم میگم حرفو، اینا اونان. حالا دارید میفهمید وقتی آقای خامنه‌ای درباره بصیرت حرف میزنه میگه شرط اول بصیرت نگاه توحیدی به زندگی داشتنه، منظورش چیه؟ همون سخنرانی که برای بعضیاتون اس ام اس دادم که گوش کنید، و ایشون هم بنده خدا به نظرم فرصت نداشت خوب توضیح بده. خب یعقوب در جواب این جمله رو گفت که من باش کار دارم، قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم و اعلم من الله ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. این چی چیه؟ این چی چیه؟ از پتران یعقوبش اینو بدبخت ها چی رو نمیدونن؟ این همه دارن مثل آدم حرف عاقلانه میزنن، بابا یوسف حالا هرچی، حالا هرچی تموم شد یوسف دیگه، خدا وکیلی این حرف عاقلانه نیست به تعبیر مدرن امروزی. من چی میگم تو چی میگی؟ بابا گرسنه ایم، آبرومون رفت، پسرت هم اونجا دزدی کرده، پسر بزرگت هم میگه من نمیام، باز تو میگی یوسف؟ ببینید من مخصوصا به خاطر فرزندان یعقوب صدامو بلند میکنم که شما بدونید که تصمیم گیری و فهمیدن عمق دین چقدر کار سختیه. من سعی میکنم مثل یک وکیل مدافع تمام کمکمو به فرزندان یعقوب بکنم، اما به خونشون تشنم. اینا اون کسانی هستند که خون به دل انبیا کردن. اینا اون کسانی هستند که امام عصر رو به چاه غیبت انداختن. دقیقاً دارم همین تعبیر رو به کار میبرم. ما امت بنی اسرائیلی پیغمبر منجی خودمون رو، یوسف خودمان را، حالا ای بیا بگو تو بسته بگو یوسف زهرا، حالا همونو منظورم همونه دستی، همینو میگم. ما اون امت بنی اسرائیلی هستیم که یوسف زهرای خودمون رو خودمون به چاه انداختیم. به همین دلیل براتون گفتم اون جمله‌ای که مثلا جناب آیت الله مجتبی تهرانی همیشه در شب‌های قدر میگه وقتی به امام عصر و به یاد ایشون میرسه، یک جمله بسیار عالمانه است. عمریه که ایشون این جمله رو میگه، این جمله بسیار عالمانه است، عالمانه تر از اینی که فکرشو بکنید، که وقتی نوبت امام عصر میشه چی میگه؟ همیشه اینو میگه، با گریه هم میگه، یا ایها العزیز مثلا و اهل نظر و جناب بضاعت مجا فاوفلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. این همون جمله یه که آخر سر، نه آخر سر هم نه، قبل از آخر سر، در حالی که برادران یوسف هنوز یوسف رو نشناخته بودن، بعد از همه بدبختی ها میرن پیش عزیز مصر، دوباره این جمله رو میگن تا بالاخره فرج کارشون به وجود میاد. این اون جمله است که ای عزیز بابا بدبخ شدیم مستنا و اهلن از زور و جئنا به بضاعت مجا. هنوز هم نمیدونستن این یوسفه، نمیدونستن همه بدبختی هاشون به خاطر ظلمیه که به همین آدمی که روبروش وایسادن کردن. فقط همینقدر فهمیده بودن که هرچی از دست این آقاست. این آیه عالمانه. جئنا به بضاعت مجا فاوفلن الکیل، بده کاسمونو پر کن. فاوفلن الکیل کاسمونو پر کن و تصدق علینا، تصدق کن به ما، صدقه بده به ما. ما هم که نمیتونیم جواب تو رو بدیم، ان الله یجزی المتصدقین، خدا بهت جزا میده. ما اینیم، ما اینیم. و اعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب چی میدونه از یوسف؟ ببخشید، یعقوب چی میدونه از الله؟ ما باید همینو بدونیم. این همون چیزی که اکثر الناس لا یعلم، و یه جور علمه. این علم رو نداشته باشید، این نگاه طولی رو نداشته باشید، در لجندار تفسیرهای صرفا ارضی و ساینس و ظن و گمان و خرس که اشاره کردم و بعدنم بهش میرسم، در باطلاق اینها فرو خواهید رفت. بعد ببینید یعقوب چی جواب داد. یا بنیه، ای پسران من، اذهبو، برید، فتحسسو من یوسف و اخی، برید و جستجو کنید برای یوسف و برادرش. حالا ببینید نگاه یعقوب رو، ولا تیأسوا من روح الله، از روح خدا مایوس نباشید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. یأس برای چی؟ ناامیدی برای چی؟ اندوه برای چی؟ این نگاه طولی یعقوب، روح الله میبینه، باد و نسیم خداوند رو میبینه یعقوب. روح یعنی همون نسیم دیگه، روحون و ریحان، روح یعنی نسیم، باد. جانم چی؟ ها حالا بماند، حالا فعلا اون بحث دیگه ایه. ولی من فکر میکنم معنیش اینه که میخواد بگه که الله که به جای خود در همین دنیا باید اتفاقات متصل به خدا رو ببینید، اینکه خدا وجود داره که به جای خود، ولی حقایق متصل به او رو در متن مطالعات و نگاهتون باید پیدا بکنید. نسیم های الهی رو باید بتونید ببینید. اینجور نیست که فقط خدایی وجود داره، نه، خدا چیزهایی رو آورده که اونها، اینایی که ما الان داریم میبینیم در طول او واقع شدن، اونها رو باید ببینید. حالا من کمترین چیزی که میتونم بگم اینه. بعد میگه بله، اینا ببینید، اینا اون بحثاییه که به نظرم بسیار بسیار مهمه. من اجازه میخوام فعلا بحثم اونجا قطع کنم، میخواستم یکم بیشتر برم جلو، ولی خب اب نداره، بذارید ما سر حموشی شونیم تموم کرده باشیم. این عرضیه که من برای شما در واقع امیدوارم کم کم متوجه شده باشید که منظورم اول جلسه چی بود که گفتم آره قبول دارم یه ذره دارم زیادی از سوره طه دور میشم. بحث ما که سوره یوسف نیست که. و من خدا رو سپاس میگذارم، هزاران هزار بار سپاس میگذارم. امروز میتونم بگم که فهمی که من از سوره یوسف پیدا کردم که بسیارم اصلا هیچه با اون 15 سال پیش 18 سال پیش وقتی برای اولین بار به این درس ها شروع کردم و با سوره یوسف شروع کردم اصلا قابل مقایسه نیست. این آقای احدیان احتمالا بوده تو این درس ها شروع کردم، نمیدونم بگیرم.
این یعنی قرآن هر کی بره سراغش همینجور باهاش حرف میزنه، 20 سال باهاش حرف میزنه و شاده طرف میدونه که هیچی نفهمیده. من میخوام عرضم این بود، اعتراف میکنم که یک کمی از سوره طه داریم دور میشیم، ولی فکر میکنم این همون چیزیه که ما احتیاج بهش داریم. من نیومدم تئوری بگم، نمیخوام که هیچ وقت نمیخواستم، فقط بیام بحثای قشنگ بکنم. من همه امید و آرزوم اینه که خودم سعی کنم مسئله های زندگیم رو با قرآن حل کنم، با روایات حل کنم، نه اینکه حل کنم، سعی کنم با دینم زندگی کنم. شما انتظار دارید من سعی کنم با چیچیم زندگی کنم؟ و به شما بگم که در اوج این فتنه ها و در اوج این مسائل من وقتی با دینم حرف میزنم خدا به من چی میگه و چگونه سعی میکنه من راه بندازم. سخنم رو با این غزل زیبای ادبیات فارسی تمام میکنم. بعد دیگه سرشیشو میگم الحمدلله اینو به فال نیک میگیریم که دیگه به موقع این تمام میکنیم. فقط این یادآوری رو به شما میکنم راجع به این غزل. ببینید بچه ها این غزل خیلی زیبا خیلی از غزل های فارسی، ولی عرض من اینه این غزل داره به یک موجودی اشاره میکنه تو این دنیا، تو این جهان هستی و خیلی موضوع برای جدیه. شما همین سوال از خودتون بپرسید، یه همچین موجودی رو تو زندگیتون دارید؟ یه همچین مسئله جدی رو در زندگیتون دارید؟ اون امتی که میخوان نگاه طولیش رو باز کنن باید تو همه چیز نگاهش رو باز. اگه نمیبینید چنین موجود زیبایی رو در زندگیتون، بشریت امروز عمران اگر ببینه میگه شعر خوبه خیلی قشنگه، خب بگو برای دل خودت زیبایی میآفرین دیگه، هنر یعنی بیافرین، حالا چه شیطانی چه الهی چه هرچی، واقعی یه موقعیت هم نیست بده مردم حال کنن قشنگ دیگه. بعدش هم میگه که تازه بیا اینو ترانش کنیم از توش پول در بیاد، چاپش کنیم، صنعتی از سرهنگ رو توش بسازیم. این نگاه دنیای مدرن، ولی نگاه ما چی؟ چی باید باشه؟ هر که جان در باخت در دیدار او، هر که جان در باخت در دیدار او. حتی اولش نیگه جونت بده برو، شما حساب تو حتی آخرش چیه؟ حتی اولش نیگه اینو فقط هم ایشون نمیگه، همه عرفای بزرگی نمیده. گفتش که اهل نظر حافظ نمیده، یه اهل نظر دو عالم در یک نظر ببادن، عشق است و داو اول در نقد جان بباد. داو یعنی همون نوبت، داو طلب یعنی کسی که طلب نوبت میکنه، داو اول یعنی قبار بادان میشستن، همون اول بادی رفت سرمایه شده میداشتن. یه قبار بادان خیلی حسده. حافظ میگه عشق اینه، در حرکت اول باید جونتو بذاری، در حالی که اهل نظر دو عالم در یک نظر میبادن. هر که جان در باخت در دیدار او، صد هزاران جان شود دیدار. راحت بگم این یعنی وصف سید الشهدا حسین بن علی. همون او جان در باخت در دیدار او، هزار ساله که جانهای شریف میگه من به قربان تو داده، جانهای شریف برای که ان للحسین محبت و مکنونت و بی قلوب المؤمنین. او جان در باخت در دیدار او، هزار و چند ست ساله که جانهای شریف میگن ما به قربان. هر که جان در باخت در دیدار او، پس هزاران جان شود میتان، تا توانی در سنای خیش کوش، تا شبیه خیش در خوردار او. چشم مشتاقان روی دوست را نفیه نبذد پرتو رضا. اینه تا وقتی که در زندگی عرضی به سر میبرید همه چیتون نفیه هست، همه چیتون آمار و احتماله، اینو بکنیم این کار رو انجام بدیم بلکه چه شود. اما یک معامله نقدم در این دنیا وجود داره، پس ای فرق کنید اگه نمیبینید این معاملات نقد رو دیگه مشکل از شما نفیه نبود. پس به روح نقد باشد اهل دل را روز و شب، در مقام معرفت دیدار او دوست یک دم نیست خاموش از سخن. گوش کن تا بشنود، گوش کن تا بشنود گفتار. میگه خدا هر لحظه داره با ما حرف میزنه. تو فکر کردی شریعت ثابته؟ تو فکر کردی خدا ساکته؟ چجور میتونه ساکت باشه موجودی که الحکم له ولا لغیره؟ چطور میتونه ساکت باشه؟ دوست یک دم نیست خاموش از سخن، گوش کوتاه بشنود گفتار او. پنبه را از گوش بر باید کشید، بو که یک دم بشنوی اسرار او. نور و نار او بهشت دوزخ است، پای بر تر نه ز نور و نار او. دوزخ مردان بهشت دیگران، در گذر زین هر دو در زنهار او. چی هم دیگه میگه بی خیال بهشت بی خیال دیگران. همون دیگه حافظ میگه در آتش هم خیال روحش دست میدهد، ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایت. این همونی که امیر المومنین در یه همچین شبهای جمعی خونده به ما گفتن بخونید فحب این سبب فرها اصاب فکرد افتر از اطلاع فکرد سفر تو علاقه به نار فکرد افتر و علم ندر اطلاع کلام نشد. دوزخ مردان بهشت دیگران، در گذر زین هر دو در زنها به او. کد امید و کد امید وست و از بیم فراق، جان مردان خون شدن در کار. مردان بزرگ مشکلشون چیه؟ وست و فراق. فکری فست رو الان فراق اونا که بهشت جهنم براشون بود. عاشقان خست دل بین صد هزار، صد نگون آویخته از دار. در زلفشون کمندش ای دل نفیج کانجا، سرها بلده ای بی جرم. عشق از بفند ما را خون خود می کنند، جا را روا نباشد خون دیر راه ما را. عاشقان خفت دل بین صد هزار، در نگون آویخته از داغ او. همچون مرغ نیم بسمل مانده اند، بی خود و سرگشته از خونبار. صد هزاران رفته از کس ندید، تا که دید از رفتگان آثار او. زاد افتار اندر این ره هیچ نیست، جز امید رحمت اسلام. و الحمدلله و صلی الله علی محمد و